صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند محبت و پدر آسمانی که روزنه نعمت خیش را بر ما گشوده و هر روز ما را از فیض خود بهره مند می‌سازی، شکر و سپاست می‌گوییم که نظر لطف نسبت به ما داری و اگرچه مطابق اراده تو عمل نکرده ایم، محضا باز ما را دوست می‌داری و محبت می‌کنی. خدایا، ما هرگز تو را آنطور که باید و شاید نمی توانیم محبت کنیم، هرگز نمی توانیم به اندازه کافی روح قدرشناسی در خود داشته باشیم و به اندازه کافی آنطور که شایسته توست تو را ستایش کنیم و یا خدمتت کنیم. پس تمنا می کنیم ای خدای قدوس، تو ما را کفایت کن، تو به ما قوت بده و تو ما را برانگیز تا به کمک تو کارهای محبت آمیز انجام دهیم. ما را تقویت فرما تا هم نوعان خود را از محبتی که تو به ما عطا کرده ای محبت و خدمت کنیم و کارهای مشکل و به نظر غیر ممکن را با قدرت تو و برای تو به جا بیاوریم. این دعا را به نام قدوس یگان منجی و شفیع زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یهودا، 26 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز و تشنگان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. فیض و شادی خداوند یکتا با شما عزیزان باد. قلب‌های خود را می‌گشاییم و به کلام خدا روی آورده از او که خدای محبت است استدعا می‌کنیم که به وسیله گفتار مقدسش در این ساعت به ما کلام خود را بدهد و جان و روح ما را سیر و اقناع نماید و ما را تعلیم بدهد. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به رساله حضرت یهودا که بخش 26 از انجیل مقدس بکشایید تا با هم آیات این قسمت از کلام خدا را مطالعه کنید. همونطوری که قبلا عرض کردم، حضرت یهودا برادر ناتنی عیسی مسیح بود که به خاطر ایمانش به عیسی مسیح سرانجام شهید می شود. او یکی از معلمین کلام خدا برای کلیسای قرن اول بود و در این رساله که برای ایمانداران و یا مسیحیان نوشته، آنان را از وجود بدعت‌ها و معلمین حقباز که در لباس مذهب ظاهر می‌شوند تا مردم را از فیض خدا محروم سازند آگاه می‌کند و مشخصات آنها را بیان می‌دارد و نشون می‌دهد که چگونه شیطان نتوانست از خارج از مسیحیت بر مسیحیت فشار بیاورد و آن را از بین ببرد. برای همینه که حالا سعی میکنه که از درون و به وسیله غرور و خودخواهی بعضی ها با توسل به تظاهر به مسیحیت خدشه به مژده آسمانی خدا برای جمیع بنی نوع بشر وارد آورد و بدین وسیله مردم را از فیض خدا محروم کند. در برنامه گذشته 11 آیه اول را به سمع شما رسانیدم و حالا از آیه 12 کلام را با هم می‌خوانیم. ولی قبل از قرائت آیات می‌خواهم به نامه خانم پوران که از همدان برای ما نوشتن و خواسته بودن جواب نامشون رو از طریق رادیو پخش کنیم اشاره کنم. ایشون نوشتن که شما در برنامه هاتون دائما صحبت از ایمان می کنید و ایمان را وسیله برای به دست آوردن بخشش گناهان و حیات جاودان می دانید و از ما دعوت می کنید که ایمان بیاورید. من ایمان دارم که کلام انجیل حقیقت محضه. ایمان دارم که عیسی مسیح منجی بشره، ولی در زندگیم احساس عدم ایمان می کنم. یا بهتر بگویم در عمل و موقعی که با مشکلات روبرو می شوم انگار ایمانی ندارم. نمی دانم چرا. آیا به خاطر شک و تردید هاست و یا به خاطر دلایل نظیر ترس؟ برای همین است که از شما می خواهم که در مورد این موضوع یعنی عدم ایمان صحبت کنید و مرا یاری بدهید و کمکم کنید تا در ایمان رشد کنم. و تمنا این که پاسخ را از رادیو پخش کنید، چون در موقعیتی هستم که حق دریافت نامه از افراد قریب رو ندارم. خواهر عزیز، اولا از این که شما کلام خدا را از طریق رادیو میشنوید ما خدا را شکر میکنیم. اشتباه بزرگ بسیاری از ما ایرانیان اینه که ایمان را با علم و یقین و با عقل و منطق یکی میدانیم، در حالی که ایمان با علم و با یقین فرق بسیار بزرگی داره. غالبا ما ایمان را با عقل در برابر هم قرار می دهیم و آنها را مخالف یکدیگر قلمداد نمی کنیم. و حالان که باید این حقیقت را بپذیریم که ایمان مافوق عقل است و ایمان در حقیقت باید با شواهد حسی متباین دانست، بدین معنی که آن را نمی توان در چارچوب حواس پنجگانه محصور کرد. ایمان در حقیقت یک نوع بصیرت روحانی است، نظر داشتن به باطن حقایق و واقعیت ها. ایمان همیشه از ظواهر و امور سطحی گذشته به ماورای وقایع و اشیاء نظر دارد و می خواهد به حقایق معنوی و روحانی مادیات پی ببرد. ایمان در پی آن است که از علائم برونی اشیاء به علل وجودی آنها پی ببره. البته همونطور که گفتم ایمان مخالف عقل نیست، ولی به مراتب برتر و بالاتر از آن است. منتها غالب وقتا چون که با عقل جور در نمی آید ما آن را منکر می شویم، در حالی که بایستی بپذیریم اگر چیزی مافوق عقله دلیلی این نیست که مخالف عقل باشه. دانش و منطق را تا حد امکان ایمان به کار می گیرد، ولی از آن می گذرد و از همان طریق به ماورای امور می رسد. در ایمان عامل خطر و ریسک وجود دارد و تنها وقتی صحیح بودن آن به ثبوت می رسد که پس از یافتن راه مطمئن به راه نامعلومی که در برابر ماست جهش کنیم. ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده، و این امر با تسلیم شدن محض به وجود می آید. تسلیم شدن به خدا، تسلیم شدن به منجی زنده بشریت عیسی مسیح که اکنون در حضور خداست. خواهر عزیز، خود را به او متکی ساز تا او هر نوع شک را از تو دور سازد. خود را تسلیم او کن و افکار او را، کلام او را، افکار و کلام خود بگردان. فراموش نکن اگر شک داری، این ثابت میکنه که هنوز کاملا خود را به منجی زنده تسلیم نکرده اید، زیرا شک وسیله است در دست اهریمن. پس هر وقت که شک و تردید پیش میاد که سبب میشه ایمانت رو از دست بدی، به نام عیسی مسیح زنده شیطان را نهیب کن و قدم ایمان را بردار. پیش برو که مسیح زنده دست تو را میگیرد و یاری میدهد. خداوند به شما طول عمر و قوت ایمان عطا فرماید. و ما حالا به آیات 12 الی 16 حضرت یهودا توجه میکنیم. حضرت یهودا درباره افرادی که در لباس مذهب و روحانیت هستند داره صحبت میکنه. افرادی که مسئولیت و مقام رهبری مذهب را به عهده گرفتند ولی به جای اینکه خدا را جلال بدهند و حقیقتاً حامی و هدایت کننده مردم به طرف خدا باشند، می آیند و آنان را به طرف عقاید فاسد خود و شیطانی می کشانند. فراموش نکنید که حضرت یهودا در باره بدعتها یا معلمین کاذب و یا پیامبران دروغین صحبت میکنه که آنها با تظاهر وارد جامعه روحانیت میشوند و هدفشون گمراه کردن مردم از خداونده. و دوستان عزیز، از این رهبران دینی امروزه نیز خیلی زیاد میشه پیدا کرد و خدا بر ما رحم کند که اگر ایمان و اعتقادمون بر اساس گفتار رهبران مذهبی باشه و نه بر خود کلام خداوند. برای همین است که در مسیحیت کتاب مقدس برای عمومه که عموم بخونن و از خداوند بخوان که آن را براشون تعبیر کنن. هر مسیحی باید کلام خدا را خودش بخونه و از خداوند تمنا کنه که روح قدوسش را به او بده تا کلام را درک کنه و روح خدا او را تعلیم بده. زیرا دوست عزیز، اگر ایمان ما بر اساس تعلیمات و اعتقادات رهبران مذهبی باشد، واقعا بایستی به حال خود گریه کرد. اساس ایمان ما بایستی بر کلام خدا باشد، نه بر چیز دیگه. در آیات قبل حضرت یهودا در مورد انبیای کاذب زمان خود صحبت کرده، ولی در این آیات درباره معلمین و رهبران حقباز زمان عصر حاضر داره صحبت میکنه. یهودا با دادن مشخصات آنان بهترین کمک را در حق ما، مخصوصا اگر حقجو باشیم، کرده است. زیرا بدین وسیله می توانیم آنها را تشخیص بدهیم و فریب این افراد اهریمن صفتان که در لباس مقدس روحانیت در اجتماع فعالیت می کنن نخوریم و خود را از شرارت و اسارت اهریمنی برهانیم. در آیه 12 شروع به تعریف کردن و یا توصیف نمودن و نشان دادن مشخصات این افراد کرده است. می فرماید اینها در ضیافت‌های محبتانه شما صخره‌ها هستند، چون با شما شادی می‌کنند و شبانانی که خیشتن را بی‌خوف می‌پرورند و ابرهای بی‌آب از بادها رانده شده هستند و درختان صیفی بی‌میوه دوباره مرده و از ریشه کنده شده. اگر دقت کنید در این آیه حضرت یهودا معلمین قلابی و افراد متظاهر که از دین برای مقاصد خود دارن استفاده میکنه در عناوین مختلفی به ما معرفی میکند. به زبان ساده تر میگه این اشخاصی که رؤسا و رهبران مذهبیتون هستن و در ضیافت های کلیسایی جمع میشن، اینها لکه های کثیفی هستن که شما را آلوده میکنن. با بی‌شرمی می‌خندند و شکم خود را سیر می‌کنند بدون آنکه رعایت حال دیگران را بکنند. این افراد همانند ابرهایی هستند که بر زمین خشک و تشنه عبور می‌کنند بدون آنکه قطره‌ای باران به زمین بدهند. قول‌های آنها، وعده‌های آنها اعتباری ندارد و انگار درختانی هستند که در موسم میوه میوه‌ای نمی‌دهند. اینها دوباره مزه مرگ را چشیدن، یک بار در گناه و بار دیگر وقتی از مسیح جدا شدن و حالا باید منتظر داوری خدا بشوند که در آن نابود خواهند شد. حالا سوال میشه که حضرت یهودا مقصودش از ضیافت ها چیه؟ از چه ضیافت های کلیسایی داره صحبت میکنه؟ دوست من، این ضیافت هایی که حضرت یهودا داره به آن اشاره میکنه، اشاره به گرده همایی ایمانداران در یک وجود می کند. عرض کنم مسیحیان در میان فقیران و مستضعفان ریشه دوانیده بود که بسیار فقیر بودند، به طوری که به سختی نان روزانه خود را به دست می آوردند. هر باری که مراسم عشای ربانی داشتند، یعنی هر وقت یاد بودی که به مناسبت مرگ مسیح بر بالای صلیب برپا می کردند، همه دور هم جمع می شدند که به سفره عام مسما بود. هر کسی غذایی که داشت می آورد تا همه با هم شریکی بخورن. در اینجا آن که زیاد غذا داشت غذای زیادتر می آورد تا در مشارکت و مصاحبت مخصوصا با فقیرها و فقرا با هم دیگه شریک بشن. ولی از قرار معلوم عده‌ای بودند که از این موقعیت‌ها سوء استفاده می‌کردند و نه فقط غذایی برای فقیران نمی‌آوردند، بلکه آنقدر خسیس بودند که با پررویی تمام آنقدر می‌خوردند که چیزی حتی برای فقیران هم نمی‌گذاشتند، زیرا اهمیتی به دیگران نمی‌دادند، به فکر خودشون بودند، فقط فکر شکم خودشون بودند که سیر کنند و رعایت حال دیگران را مخصوصاً فقیران نمی‌کردند. رعایت نکردن عدالت و انصاف آن هم برای فقیر و فقرا گناه بزرگی محسوب میشه و خودپرستی و شکم پرستی از گناهان بسیار عظیمی است که در حقیقت ریشه اش در همان غرور میباشد که خداوند به شدت از آن متنفره. دوستان ببینید چه میگوید رسول خدا. او میگه اگر رهبری بگه که به فکر فقیرانه ولی خودش در ماشین آخرین سیستم باشه و با قول معروف هر شب چلو مرغ و چلو کباب پلوش باشه، مگر نه اینکه این شخص دروغگو و متظاهر محسوب میشه؟ اگر واقعا به فکر فقیرانه بایستی قضاشو به فقیر و فقرا بده. ببینید وقتی مسیح گفت فقیران را دوست بدارید، او همینطوری تعلیم نمیداد، بلکه خودش در بقول معروف خط اول جبهه بود، خودش اول از همه می آمد غذای خودش رو به فقیران میداد، به طوری که میگن وقت حتی نداشت غذا بخوره. او هرچه داشت به فقیران داد. یا نمونه دیگری بدم براتون، و آن مادر تریسا است که در هندوستان هزاران هزار نفر را از فقر و گرسنگی نجات داده و البته برنده جایزه اسکار نیز شده است، جایزه صلح. چرا؟ چطور شد که مادر تریسا هزاران کودک هندی رو نجات داده؟ به این خاطر دوست من که هر روز غذای خود رو به فقیران میداد. افراد متظاهر یه جورن، یعنی یه جور حرف میزنن ولی طور دیگری عمل میکنن. حرفایشون با اعمالشون یکی نیست. معلمین دروغی، پیامبران کاذب همینطور هستن. حرفاشون یه جوره، زبانن میگه که فقیرها رو دوست بدارید، ولی خودشون در عمل چیزی دیگری رو انجام میدهن. این موضوع یعنی تظاهر و حق بازیه که وقتی کسی این صفات را داشته باشه نمیتواند مرد خدا باشه، نمیتونه معلمی باشه که از خداوند الهام بگیره و یا پیامبری باشه که خدا او را فرستاده باشد. و دوست عزیز چقدر جای تأسفه که از این و افراد امروز در اطراف اون خیلی زیاد هستن. حضرت یهودا میگه اگرچه این افراد صاحب مقام روحانیت شدن، ولی شما فریب آنها را نخورید. و بعد برای اینکه بهتر آنها را بشناسیم، آنان را به چند چیز تشبیه کرده. اول میگه این افراد متظاهر حق باز مثل ابرهای بیاب از بادها رانده شدن. ببینید ابر همیشه امید برای کشاورزان میآورد، مخصوصا در بیابان خشک، زیرا نوید بارون را میده. اما اگر ابرهای بیباران پیش بیان، در حقیقت برای این کشاورزی هیچ فرقی نمی کنه. چرا؟ چون این ابرها بیهوده هستن. حضرت یهودا میگه این افراد که ظاهرن پر از دانش علم الهی هستن، ولی چون که حرف میزنن ولی خودشون عمل نمی کنن، افراد بی خودی هستن، بی ارزشی هستن. ممکن است عبا و رداهای زیبا و کاملی بپوشن، اما چون افکارشون آلوده به خود پرستیه هیچ ارزشی ندارن. ممکن است همه اسرار علم الهی را بدانن، به قول معروف دانشمند کل در کلام باشن، اما چون قلبن از آن پیروی نمی کنن، همه دانشانها از نظر خدا بیهوده است، زیرا خداوند به قلب و فکر توجه خاص دارد که اعمال ما از افکار ما سرچشمه میگیرد. و اگر اعمالمون با ایمانمون تطبیق نکند، با گفتارمون تطبیق نکند، در درگاه خدا دوست عزیز محکوم به فنا هستیم. ابرهای بیباران ابرهای بیخاصیت هستند، ابرهایی هستند که انسانها رو فریب میدهن و مذهبی اون متظاهر نیز مانند این ابرهای بیارزش میباشن که به مردم اول امید میبخشن، اما از خودشون چیزی ندارن، اعمالشون با حرفشون یکی نیست. سپس رسول خدا آنان را به درختان بیهوده و بدون ثمر تعبیر کرده است. درختی که میوه نیاورد نه فقط از زمین کنده میشه، بلکه آن را برای آتش استفاده میکنن. عیسی مسیح نیز در انجیل متی وقتی درباره انبیای کاذب و معلمین دروغی تعلیم داد از همین اصطلاح استفاده کرد و فرمود انبیا و پیامبران کاذب و معلمین دروغین را از میوه هایشون خواهید شناخت. در اینجا میوه به معنی اعمالشون است. می فرماید به وسیله گفتار همه می توانند خود را مقدس و پاک جلوه دهند، اما در عمل نمی توانند مگر اینکه ذاتن و قلبن پاک باشند. زیرا همانطوری که درخت خوب میوه نیکو می دهد، به همین نفع انسانی که قلبش پاک باشد و با خدا باشه قادر است اعمال نیکوی خالص و بدون ریا از خودش صادر کند. دوست عزیز، بهتر است به اعمال معلمین و انبیایی که پیروی می کنید توجه خاصی مبذول بدارید، نه تعبیر و تفسیراتی که مردم به خورد شما می دهند، بلکه به اعمال آنها. چون امروز نیز انبیای دروغین و حقباز بسیار هستند. نه فقط این افراد مثل درخت بیبر و مرده هستند، بلکه همانند امواجی هستند که رسوایی خود را مثل کف بالا می آورند. مقصود اینه که تنها چیزی که از خود باقی میگذارن ننگ و رسواییه، باعث فساد و شرارت در اجتماع میشن و البته با سودهای کلان و استفاده های زیاد سعی میکنند که کاری کنند که مردم آنان را افرادی مؤمن و مقدس و پاک بدانند، ولی به هر حال پته آنها رو میشه. داستان در این مورد زیاد است که چگونه افرادی بودند در غرب و در شرق مردم را فریب دادند، باعث مرگ هزاران نفر شدند، چیزهای غیرقانونی زیادی انجام دادند، ولی وقتی که مردن باز عده‌ای مقبره آنها را زیارتگاه خود کردند. این افراد در عمل نشان دادند که جزو بندگان شیطان بودند. حضرت یهودا به ما اخطار می‌دهد که مبادا ما پیرو چین افرادی باشیم، زیرا آتش جهنم منتظرشونه و کسانی که پیرو این چین افراد هستن به همان عاقبت شوم گرفتار میشوند. سپس آنها را به ستارگان ظلمت سرگردان تعبیر کرده که آواره شدن و جایی در ملکوت خدا ندارن. در آیه 14 از حضرت خنوخ نقل قول میکنه. دوست من، اگرچه این نقل قول در کتاب مقدس نیست، اما در کتاب‌های دیگری یافت شده است. این آیه نشون میده که از همان ابتدای خلقت پیامبران کاذب بسیار بودن، سعی کردن مردم رو فریب بدن. و دوستان، از همان لحظه‌ای که شیطان موفق شد آدم و حوا را از درگاه خدا جدا کنه تا امروز تمامی کوشش خود را شیطان به کار برده تا آدمیان را از توجه نمودن و بازگشت به سوی خدا باز دارد. و پیامبران کاذب یکی از راه‌های بسیار مهم و موفق اهریمن بوده است. حضرت خنوخ نامش در کتاب تورات فصل پنجم از کتاب پیدایش آمده است که متوجه می‌شویم او مرد ایمان بود و خدا او را قبل از اینکه بمیرد به آسمان فرا می‌خواند. زندگی او برای همه مردان ایمان بهترین نمونه و الگو است. در اینجا حضرت یهودا مطابق احادیث یهود اعلام می‌دارد که حضرت خنوخ درباره پیامبران فریبکار و متظاهر اخطار داد و فرمود اینک خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود می‌آید و مردم دنیا را داوری می‌کند تا معلوم شه چه کارهای وحشتناکی به ضد خدا کردند. عرض کنم حضرت خنوخ 7 نسل بعد از حضرت آدم بود که در این دنیا زندگی میکرد. او در رویا شاهد روز داوری خدا میشه که خداوند با مقدسین خود جهان را داوری میکند و افراد فریب خورده و پیامبران کاذب را به شدت مجازات مینماید. در اینجا اشاراتی به روز داوری خدا و آمدن مقدسینی که در ایمان خود تا به آخر امین ماندن مینماید. شاید بگویید خب گفتار حضرت خنوخ چندان ربطی به معلمین کاذب نداره، ولی دوستان اگر خوب توجه کنید بین خنوخ و کلیسای عیسی مسیح تشابهات زیادی هست. برای نمونه خنوخ طعم مرگ را نچشید بلکه به آسمان صعود کرد و کلیسای عیسی مسیح نیز مطابق تعلیم خداوند روزی برای استقبال منجی زنده خود عیسی مسیح به آسمان ربوده می شود. البته تا به امروز ایمانداران زیادی طعم مرگ را چشیده و کلیسا شهیدان بسیاری در راه رسانیدن مژده خدا داده است، ولی زمانی خواهد رسید که بسیار نزدیکه که ایماندارانی که زنده هستند بدون اینکه طعم مرگ را بچشند به آسمان رو بوده می شوند تا عیسی مسیح رو که از آسمان با شکوه و جلال عظیم و با فرشتگان خدا می آید در هوا استقبال کنند و مقدسینی هم که مردن زنده شوند. پس از مدتی مسیح همراه با این مقدسان جهان رو داوری میکنه و این همون چیزی که حضرت خنوخ در رویا دیده که خداوند با مقدسین و فرشتگان خود دوباره به این جهان آمده و داوری میکنن. عیسی فرمود که در آن موقع این انبیای کاذب و معلمین حق باز و متظاهر و دروغین به شدت مجازات میشوند و در آتش جهنم خواهند افتاد. دوست عزیز، امروزه افراد شریر از رهبران خود مقدسانی درست کردن که خیلی راحت قادرن مردم ساده لو رو فریب بدهن. ولی حضرت یهودا بیم نداشت که چهره حقیقی انبیا و معلمین دروغین رو آشکار کنه، زیرا او از جانب خداوند الهام یافته و مأموریت داشت که حقایق را بیان کنه تا مبادا امروز من و شما تحت تأثیر تبلیغات دروغ و فریدهنده این افراد بشیم و از حقیقت خدا جدا شویم. حضرت یهودا آنان را لکه های آلوده می نامد که در یونانی به معنی صخره هم هست، صخره های پنهانی که در دریاست و ناخدا متوجه آنها نیست، ولی وقتی کشتی با آنها برخورد کند باعث درهم شکستن کامل کشتی میشه. به زبان دیگر آنان عامل خرابی و برهم زدن رابطه ایمان ما با خداوند هستند. آنها را به چوپانانی که فقط به فکر خودشون هستند تشبیه می کند که به جای اینکه از گوسفندان مراقبت کنند از خودشون توجه دارند. آنان را درختان مرده می داند که بدون ثمر هستند و اعمالی که صحبت از رفعت و محبت خدا می کنه در خود ندارند. در حالی که می دانیم کسانی که از طرف خدا هستند و یا کسانی که مقبول خدا واقع شده دارای ثمرات روح هستند، اگر خدا آنها را برگزیده تا معلم و یا نبی خداوند بشن، خداوند ثمرات روح را به آنها داده. یعنی دوست من، اگر کسی ادعا میکنه که با خداست و از طرف خدا داره صحبت میکنه، باید این ثمرات را در خودش داشته باشد که میفرماید لیکن ثمره روح یعنی روح القدس، محبت، خوشی، سلامتی، حلم و نیکویی و تواضع و نیکوکاری است که هیچ شریعتی مانع انجام آنها نیست. یعنی ای برادر عزیز، ای خواهر گرامی که دلت خوش مؤمن هستی و از فلان شخص پیروی میکنی، بیا و ببین که آیا در ذات او این صفات آسمانی هست؟ آیا بخشش و عفو در او هست؟ آیا دشمنان خود رو بخشیده و یا با شمشیر سرشون رو از تنشون جدا کرده؟ آیا حق آزادی مخالفان را مراعات کرده و عدالت را اجرا نمیده و یا عدالت را زیر پا گذاشته؟ آیا فروتن است و حاضر نظرات منطقی دیگران را بپذیرد ولو اینکه جزو عقیده او نباشد؟ اگر اینجا نیست، اینطور نیست، بدان صفات روح را در خود ندارد و او پیامبر کاذب است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.